از این خانه بیرون می رویم. اول که فرمانی نداشت ما حریفش نبودیم. حال که دست خط خلیفه را دارد، یا جای ماست یا جای او. کلاغی و گربه‌ای با هم دوستی داشتند. اتفاقاً در زیر درختی بودند که ناگاه پلنگی به سوی آن درخت بیامد و ایشان آگاه نبودند. چون پلنگ به ایشان نزدیک شد، کلاغ به درخت پرید. گربه در پای درخت حیران بماند. گربه به کلاغ گفت: ای یار وفادار، در کار من چاره کن. اتفاقاً به نزدیک آن درخت شبانی بود که سگان بسیار داشت. کلاغ به نزدیک آن سگان رفت و پرهای خود را بر زمین زد. سگان بر گرد وی جمع شدند. آنگاه از زمین بلند شد. سگان پلنگ را دیدند و به او هجوم کردند. پلنگ گریخت و گربه از چنگ پلنگ نجات یافت. روزی شیخ ابوبکر شبلی در بازار بغداد بر دکان قصابی بگذشت. بر گوشت نگاه کرد. گوشت فربه و نیکو بود. قصاب آواز داد: ای شیخ، بیا و گوشت ببر. ابوبکر شبلی گفت: ای مرد، سیم نیست. قصاب گفت: مهلت می دهیم. شیخ تأملی بکرد و گریان شد و خود را گفت: ای نفس، بیگانه مهلت می دهد و تو نمی دهی، تو دهی اولاتر. نفس را قهر کردن چنین باشد. لقمان حکیم عمری بسیار دراز داشت. چون عمرش به پایان آمد، ملک الموت پیش او رفت و سلامش کرد. لقمان در میان نیستانی تنگ که جای خوابیدن و دراز کشیدن نبود، زیر سایبانی از لیف خرما نشسته بود و زنبیل می بافت. ملک الموت لقمان حکیم را گفت: ای لقمان، تو چرا برای خود خانه‌ای نساختی؟ لقمان جوابش داد: ای فرشته گیرنده جانها، کسی را که چون تویی در پی باشد، چرا جا بسازد و خانه بنا کند؟ که جای و خانه به چه کارش آید که باید همه را به حسرت بگذارد و برود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهروردی روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی حدود 50 اثری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد که طی چند برنامه تعدادی از آثار فارسی این فیلسوف بزرگ ایرانی را معرفی و بررسی کردیم. و سپس در بررسی جایگاه سهروردی در نزد متفکران و فلاسفه غربی و میزان آشنایی و شناخت جهانیان از این فیلسوف بزرگ ایرانی به آلمان و فرانسه سری زدیم. در میان پیشتازان مطالعه درباره سهروردی در غرب و انگلیسی زبانها، اولین و برجسته ترین فرد یک ایرانی اصل است. سید حسین نصر در اواخر دهه 50 میلادی معرفی سهروردی به اهالی مغرب زمین را آغاز کرد. آثار او در این زمینه بسیار پرشمارتر از آن است که بتوان در اینجا از همه آنها یاد کرد. به معرفی برخی از آثار این اندیشمند و متفکر معاصر اکتفا می کنیم. نخستین اثر مجموعی آثار فارسی سهروردی است که با مقدمه سید حسین نصر منتشر شده است. نصر مقالات فراوانی در معرفی آثار و اندیشه های سهروردی دارد که از آن میان می توان از آثار فارسی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی و گسترش مکتب اشراق سهروردی یاد کرد. نصر در مقاله دیگری از گسترش تفکر صوفیانه در شبه قاره و غرب سخن میگوید. مقاله نصر در تاریخ فلسفه اسلامی به کوشش شریف نیز یکی از نخستین مقالات جامع و مبسوط به زبان انگلیسی به شمار می رود. بخش مربوط به نصر در کتاب سه حکیم مسلمان و همچنین مقاله سهروردی، شیخ شهید و پیر مکتب اشراق و عرفان که در سال 1960 میلادی منتشر شد، راه بلندی را به سوی معرفی سهروردی به خوانندگان غربی پیموده است. مجید فخری یکی دیگر از ایرانیانی است که علاوه بر مقالات متعدد به زبان عربی درباره سهروردی، از او به اختصار در کتابش با نام تاریخ فلسفه اسلامی بحث می‌کند. ریچارد نتان، فیلسوف انگلیسی، نه تنها در شماری از آثار خود به سهروردی اشاره دارد، بلکه ساختار نوافلاطونی نظام هستی شناسانه سهروردی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و وی را یک فیلسوف صوفی به شمار آورده است. اقبال لاهوری نیز در معرفی سهروردی به انگلیسی زبانها سهم مهمی داشته است. او در کتابش با عنوان سیر فلسفه در ایران بخشی را به تصوف اختصاص داده و در آن از سهروردی و مکتب اشراق بحث کرده است. اغلب رساله های فارسی صوفیانه سهروردی نخستین بار توسط محقق دانشگاه هاروارد ویلیام ساکستون ترجمه و منتشر شد که اخیراً این مجموعه برای دومین بار به چاپ رسیده است. شاید بتوان گفت که در نتیجه این گونه ترجمه هاست که مفاهیم و اصطلاحات اشراقی توسط برخی شاعران آمریکایی نظیر ویلیام بلیک نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنها در اشعارشان به انگاره‌های اشراقی اشاره کرده اند و بعضی از اصطلاحات فنی آن را به کار گرفته اند. صلاح سالم علی، پژوهشگر معاصر، در مقاله خود با عنوان مزامین اشراقی در اندیشه و شعر ویلیام بلیک، شباهت‌ها و تأثیرات سهروردی را بر این شاعر آمریکایی مورد مطالعه قرار داده است. شادروان مهدی حائری یزدی در یکی از مهمترین آثارش در زمینه فلسفه اسلامی به زبان انگلیسی با عنوان اصول معرفت شناسی در فلسفه اسلامی علم حضوری، شرح و تفسیری بر اندیشه سهروردی در باب علم حضوری ارائه داده است. در میان آثار ناشناخته تر درباره سهروردی به زبان انگلیسی می توان از مقاله ادوارد جورجی یاد کرد که در آن از تجدید حیات مکتب اشراق در دوران جدید سخن گفته است. آنتونی توفی در مقاله با عنوان نمادگرایی و تخیل در آواز پر جبرئیل اثر سهروردی، بهره‌گیری سهروردی از نمادگرایی را مورد بررسی قرار داده و شیوه او را در استفاده از نماد نور با شیوه غزالی مقایسه کرده است. یکی دیگر از نویسندگانی که در زمینه مطالعات سهروردی شناسی قلم زده اند جان والبریج است. او در نوشته خود با عنوان علم انوار الهی درباره قطب الدین شیرازی و دیگر مفسران حکمت الاشراق سهروردی سخن گفته است. والبریج در تازه ترین اثرش درباره سهروردی با عنوان خمیرمایه قدما به تحلیل مؤلفه ها و مبادی فکری مکتب اشراق سهروردی پرداخته و در اثر بعدی خود با عنوان خرد مشرق غیبی سهروردی و مطالعه فرهنگ افلاطونی شرق که در واقع ادامه اثر قبلی اوست، تحقیق بیشتری روی خواستگاه‌های مکتب اشراق به عمل آورده است. دوستان گرامی، به دنبال نشر آثار پیشتازانه هانری کوربون و سید حسین نصر درباره سهروردی، دانشجویان بسیاری به این اندیشمند و فیلسوف ایرانی علاقمند شدند و تعدادی از رساله‌های دکترا در سال 1970 میلادی در این حوزه نوشته شد. میشل بایلبلی رساله‌اش را در خصوص وجه ادبی و سخنشناسانه داستان‌های سهروردی نگاشت. بایلبلی در نوشته خود با عنوان خرد اشراق بررسی قصه های منظوم سهروردی بحث و تحلیل دامنه‌داری را درباره داستان های فارسی سهروردی ارائه و بر ارزش ادبی آنها تأکید کرد. کاظم تهرانی در پایان نامه دکترای خود 4 رساله صوفیانه سهروردی را مورد تأمل قرار داد و تحلیل جامعی از نمادگرایی در این رساله ها ارائه کرد. حسین زیایی رساله دکترای خود را درباره منطق سهروردی عرضه کرد و برای نخستین بار مطرح نمود که سهروردی دارای سیستم منطقی ممتاز و مشخصی است که وی را از دیگر فیلسوفان مشاع جدا می‌سازد. او چندین مقاله و یک کتاب با عنوان دانش و اشراق درباره منطق سهروردی نگاشته است. شاید بتوان مهمترین نوشته زیایی را آخرین ترجمه او از حکمت الاشراق دانست که با همکاری جان والبریج نگاشته شده. رساله دکترای خانم گسیلا وب که در زمینه فرشته شناسی سهروردی تهیه شده، یکی دیگر از آثار مطرح در حوزه سهروردی شناسی انگلیسی زبانان است. وی در این اثر رابطه میان ریشه‌های زرتشتی فرشته شناسی سهروردی و شالوده‌های اسلامی اندیشه فلسفی او را مورد تحقیق قرار داده است. آثار ناهید چاره‌دار در زمینه مطالعات مربوط به سهروردی از جمله آثار مؤثر در معرفی سهروردی به انگلیسی زبانان معاصر است. رساله دکترای وی درباره معرفت شناسی سهروردی است که مفهوم حقیقت و علم حضوری در آن بررسی شده و چندین مقاله درباره سهروردی که در آنها وجوه گوناگون اندیشه او مورد بررسی قرار گرفته است. دوستان گرامی، درباره سهروردی و آثار به یادگار مانده از او در سایر کشورها از جمله شبه قاره و کشورهای عربی زبان کارهای بسیاری شده که مجال طرح آنها در این برنامه نیست. سخن را با شعری که گفته می شود بر سنگ مزارش نقش بسته است به پایان می بریم. صاحب این گور گوهری بود، گوهری پنهان که خدا از ارزش آن خبر داشت. روزگار قدر او را ندانست، هم از این رو خدایش از دیده مردمان پنهان کرد و به صدف خیش بازگرداند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما و صداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیانات کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را آغاز می‌کنیم با این امید که ما را تا پایان همراهی بفرمایید. و حالا توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور پاکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در پرتو گسترش رابطه های دو کشور دوست و برادر، تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلام سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخات که با ابتکار تاجیکستان صورت گرفت، و گفتگوهای وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه درباره گسترش همکاری ها. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید و یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در فضای مجازی با نشانی parstoday.com/tajik همراهی بفرمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی روزهای 14 و 15 دکبر برای انجام سفر رسمی در کشور پاکستان حضور داشت. در جریان این سفر رئیس جمهور تاجیکستان با نخست وزیر، رئیس مجلس و دیگر مقامات بلندپایه پاکستان دیدار و گفتگوهای انجام داد. همچنین ملاقات هیئت‌های عالی‌رتبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در شهر اسلام آباد برگزار شد و در پایان آن چندین سند همکاری میان دو طرف به امضا رسید. در جریان این دیدار و گفتگو و در پایان نشست سران تاجیکستان و پاکستان کنفرانس مطبوعاتی دار شد که در آن از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که گسترش همکاری ها با کشور تاجیکستان یکی از برنامه های این کشور در ارتباط با گسترش مناسبات با کشورهای حوزه آسیای مرکزی است. صحبت های شهباز شریف را در ترجمه با هم می شنویم.
ما امروز در زمینه های مختلف گفتگوهای حاصل آور داشتیم برای تقویت در روابط برادرانه و دوستانه و ترویج در سرمایه گذاری، تقویت تجارت، کلتور بین دو کشور برادر. جناب عالی، پاکستان اولین کشور است که تاجیکستان را به رسمیت شناخته است. مراسم ما 3 سال طول دارد. ما روابط صمیمانه داریم. باید بیشتر در تنگاتنگی کار کنیم برای روابط اقتصادی، تقویت در تجارت و در زمینه های دو جانبه، در زمینه صنعت، کشاورزی، فناوری و انرژی. بیشتر از همه تاجیکستان جایگاه مهمی در آسیای مرکزی دارد. من انتظار دارم که ما بیشتر در تنگاتنگی در این زمینه ها کار خواهیم کرد. به ویژه پروژه کاسا 1000، یک پروژه خیلی فوق العاده بین دو کشور هست که پاکستان را با کشورهای آسیای مرکزی رابطه پیدا خواهد کرد از طریق این پروژه. ما نه فقط دیگر روابط جاده‌ای هم داریم، روابط انرژی هم داریم و روابط هوایی نیز خواهیم داشت. انتظار داریم که بیشتر در این زمینه ها صمیمانه کار کنیم. انشاءالله.
از سوی دیگر رئیس جمهور تاجیکستان نیز بر اهمیت گسترش رابطه با کشور پاکستان تاکید کرده، یادآور شد که بخش همکاری های اقتصادی و امنیتی در اولویت سیاست های اسلام آباد و دوشنبه قرار دارند. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله گفت:
رشد و تحکیم مناسبت های انعنوی دوستانه و همکاری های سودمند با پاکستان در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاه مهم دارد. ما به پیشبرد با مرام آنها اهمیت خاصه می دهیم. نتیجه های ملاقات سطح عالی امروزه و ادامه تلاش های مشترک جانب ها را در ایجاد مهم ارزیابی می نماییم. باور داریم که موافقه های به دست آمده در برابر سند های به امضا رسیده و مناسبت های بین دولتی دو کشور تکانی تازه خواهند داشت. ما در جریان صحبت خاصه و مذاکرات با اشتراک حیات ها دایره وسیع رابطه های بین دولتی را در ساحه های سیاسی، تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی بررسی نمودیم. ضمناً اهمیت ادامه مکالمه منتظم سیاسی اعتماد بخش در همه سطح ها تاکید گردید. با در نظر داشت مشکلات فعلی اقتصادی جهانی، ما با تامین رشد میبعدی همکاری های تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری بسود در بخش های انرژیتیکا و نقلات توجه اولین درجه ظاهر نمودیم. در ساحه نقلات ما آمادگی خود را برای توسعه همکاری ها از جمله جهت راه یافتن تاجیکستان به بندرهای بحری کراچی و گوادر پاکستان بار دیگر تاکید کردیم. ما جهت ادامه دادن همکاری ها در تطبیق لایه های انرژیتیکی از جمله لایه کاسه هزار تبادل افکار انجام دادیم. همچنین ذکر گردید که ساحه های صنعت سبوک و خوراکواری، کشاورزی، استحصال مسائل ساختمان و دارواری می توانند از سمت های افزارندناک همکاری ما باشند. در جریان مذاکرات ما مسئله های همکاری را در بخش امنیتی مفصل بررسی کردیم. با اظهار قناعت مندی از سطح همکاری ها در این سمت، علاقه مندی خود را به ادامه مقاومت مشترک و خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افرادگرایی، همه گونه ظهورات توندگرایی و جنایتکاری متشکل فرامرزی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و کیبر جنایت ها تاکید کردیم.
گفتنی است جمهوری اسلامی پاکستان در سال 1992 استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و از آن زمان تا کنون مناسبات میان اسلام آباد و دوشنبه همواره دوستانه و روبه گسترش بوده است. در طی سالهای گذشته مقامات بلندپایه پاکستان به شمول نخست وزیران و رئیسان مجلس این کشور بارها به تاجیکستان سفر کردند. از سوی دیگر امام علی رحمان و دیگر مقامات آرتبه دوشنبه نیز چندین سفر رسمی به پاکستان انجام دادند. در زمینه این گونه همکاری است که محمد امین مدقیق روزنامه‌نگار پاکستانی چنین میگوید:
مسئله تهدیدات امنیتی یا تروریستی بود که اینا گفتن که به نفع هر دو کشور نیست و از این ناحیه تهدیدات هر دو کشور ضرر میبینه. بنان اونا گفتن که ما موافقه کردیم که هر دو کشور به خاطر رفع می تهدید تروریستی با هم کار کنن، با هم همکاری کنن. و در این زمان صدر اعظم پاکستان گفت که با همکاری هر دو کشور اینها در مبارزه با تروریسم در افغانستان نیز کمک میکنن. چنانچه اخبار دان و اکسپرس تریبیون دو اخبار معتبر پاکستانی که زیادتر اصحاب فکر یا مردمای که سیاست مدار هستن او را می خوانند، هر دو به این نگاه کردن که پاکستان به تاجیکستان من حیث دروازه آسیای میانه منگره و همچنان و خواهانی ازی هسته که مالهای زیادی از پاکستان به تاجیکستان صادر شود و در این زمان تاجیکستان به این نظر هسته که با رشد همکاری اقتصادی میان دو کشور و در این زمان در ساختن پروژه های زیربنایی مثل ساختن سرک ها و ساختن خط آهن، اینها میتونه با پاکستان کمک کنه و همچنان منابع انرژی که در تاجیکستان است اینا میشه که با پاکستان را بفروشه و پاکستان یک بازار خوبی برای زیاسته. یعنی بیشتر در تبادله انرژی همکاری های از در ساحه انرژی و همکاری در ساحه اقتصادی از این ناحیه به اونا نگاه کردن.
بخش از همکاری های پاکستان و تاجیکستان را همکاری ها در بخش بشردوستانه تشکیل می دهند که در چندین مورد یاری های بشردوستانه از سوی تاجیکستان و مردم و دولت پاکستان رسانیده شده است که آخرین آنها در ماه های اخیر بود که بر اثر وقوع سیل در پاکستان خساراتی برای این کشور به بار آمد و تاجیکستان از جمله کشورهای کمک کننده برای رفع عاقبت های سیل بود. در زمینه این مسئله گزارش آماده پخش است که اینک میشنوید.
کاروانی ماشین های هزارها تن کمکی بشر دوستانه که غذای و مصالح ساختمانی را به پاکستان میبرند براه میبراید. کمکی بشر دوستانه از 500 تن آرد، 500 تن آب نوشاکی، 1000 تن انگیش سنگ، 1000 تن سیمند و 2000 عدد شفر عبارت می باشد. این کمک های تاجیکستان به پاکستان با دستوری پریزیدنت امام علی رحمان در حجم زیاد از 12 میلیون سومونی فرستاده می شود. فعلا مردم زیاد در پاکستان پس از بارانگری و آبخیزی های موسمی دچار مشکل هستند. اداره ملی مبارزه با آفات طبیعی در پاکستان گفت شمار قربانیان سیل در آن کشور به 1314 نفر رسید که 458 نفرشون کودکان، در عموم زیاد از 33 میلیون نفر از سیل زیان دیدن. مقامات پاکستان میگن از ماه ایون تا حال سیل حدود 6000 کیلومتر را، 246 پل و تقریبا 11.6 میلیون خانه را ویران کرده است.
اما یکی از دغدغه‌های اصلی تاجیکستان و پاکستان با عنوان کشورهای همسایه افغانستان وضعیت در این کشور جنگ زده است. به همین خاطر است که آقایان رحمان و شهباز شریف در دیدار با یکدیگر بر اهمیت همکاری مشترک در جهت تثبیت اوضاع در افغانستان نیز تاکید کردند. در ادامه گسترش همکاری های دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، مقامات جمهوری اسلامی اعلان کردند که مبادلات تجاری دو کشور از رشد 190% برخوردار شده است. در همین زمینه سهیل مرتضی عمادی سخنگوی گمرک ایران گفت تجارت ایران و تاجیکستان در 8 ماه اول امسال به بیش از 140 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت همانند سال گذشته 151% در وزن و 190% در ارزش رشد داشت. رشد مناسبات اقتصادی و تجاری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سایه همکاری های روبه گسترده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از دید آگاهان و کارشناسان نوید بخش یک روند مثبت و آینده دار برای دو کشور همکش و همزبان است. روندی که از سال گذشته و با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و سفر سال جاری امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و همچنان رو به گسترش است. اکنون در ادامه این روند نه تنها همکاری های دو کشور دوست و برادر برای مقامات دولتی این کشور دارای اهمیت می باشد، مردم عادی نیز از این گسترش رابطه ها استقبال می کنند. صحبت کوتاهی دو تن از شهروندان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شنیدنی است که اینک پخش می شود.
دوستان عزیز، همزبانان ما می خواهند یک چیزی بگویند.
سلام به همزبانان و در واقع هموطنان عزیز تاجیک، ما همه یک ملتیم، همه از نژاد آریایی هستیم و ما عشق رودکی، عشق سمرقند، عشق بخارا، عشق شهرهای آسیای میانه را داریم. دوست داریم واقعا بیاییم ماوراء النهر، اون شهرهای قشنگ که مهد تمدن بشریان، ببینیم. ما میدونیم که تمدن از سمرقند، از بخارا با امیر منصور سامانی شروع شد، یک کشور فارسی زبان خوشگل بزرگ تشکیل داد، بعدن اینجوری تکه تکه شدیم، هر کدومون یه جا افتادیم. همه اینا را ما میدونیم، شیرای رودکی را میدونیم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. شما یار مهربان ما هستید، ما شما را خیلی خیلی دوست داریم.
تشکر. در سیمای شما با تمام مردم ایران سپاسگزاری میشیم.
ممنون. متشکرم.
سرپالان موفق باشید.
دوستان شنونده، وقت جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رو به پایان است. امید است از مطلب‌های این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
پس مشکل غرب استکبار با جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی داره پیشرفت میکنه، داره رونق میگیره، این پیشرفت رو همه دنیا دارن میبینن و بهش اعتراف میکنن، این برای غرب غیر قابل تحمل، این حاضر نیست تحمل کنه. مشکل اینجاست. مشکل اینجاست که ایران داره پیشرفت میکنه. اگر ما پیشرفت نمیکردیم، اگر ما حضور قدرتمند در منطقه از خودمون نشون نمیدادیم، اگر ما در مقابل آمریکا و استکبار صدامون میلرزید، حاضر بودیم زورگویی اونها، قلدری اونها رو قبول بکنیم، این فشارها کمتر میشود. البته میومدن تسلط پیدا میکردن، اما دیگه تحریم و این فشارها و این چالش‌های اینجوری کم میشود. هر وقت جمهوری اسلامی تو این سالها، چون اوضاع مختلف بوده دیگه میدونید خودتون، هر وقت صدای قدرتمندی جمهوری اسلامی بلندتر بوده، تلاش دشمن برای پنجه زدن به جمهوری اسلامی بیشتر بوده.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخش برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه‌های گرم شما هستم. عزیزان، با پیروزی انقلاب اسلامی، روند شکل‌گیری نظام جدید و نهادهای سیاسی متولی اداره کشور آغاز شد. اولین و مهمترین گام در این مسیر تدوین و تصویب قانون اساسی بود. حدود 8 ماه پس از پیروزی انقلاب و پس از برگزاری حدود 70 جلسه توسط مجلس خبرگان، کار تدوین قانون اساسی جدید به اتمام رسید و در تاریخ 11 و 12 آذر ماه 1358 در یک همه پرسی به تصویب ملت ایران رسید. چند روز بعد اولین گام در جهت تحقق اصول آن قانون برداشته شد و وزارت کشور با اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نامزدها را آغاز کرد. گروه‌های سیاسی با معرفی نامزدهای مورد نظر خود تنور انتخابات را گرم کردند و در نهایت 10 نامزد از طرف وزارت کشور برای شرکت در این رقابت به مردم معرفی شدند. در بین این نامزدها هیچ روحانی وجود نداشت، چرا که امام خمینی نامزدی روحانیون را برای پست ریاست جمهوری منع کرده بود. به نظر ایشان مرجح این بود که روحانیون از طریق نظارت و قانونگذاری به فعالیت در شورای انقلاب و نهادهای دیگر ادامه بدهند و خود را در کارهای اجرایی دخیل نکنند. در جریان این رقابت‌ها 2 نامزد از دور گردونه انتخابات خارج شدند که یکی جلال الدین فارسی بود که نامزد حزب جمهوری اسلامی بود و دیگری مسعود رجوی. ابهام در ایرانی الاصل بودن جلال الدین فارسی و عدم اعتقاد به قانون اساسی و رأی ندادن به آن توسط مسعود رجوی علت حذف آنها از گردونه انتخابات بود. این انتخابات در فضای پر رونق و پرشور برگزار شد و در نهایت ابوالحسن بنی صدر توانست با کسب نزدیک به 11 میلیون رأی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند و عنوان اولین رئیس جمهور نظام جدید را از آن خود کنند. در اواسط بهمن 1358 رئیس جمهور منتخب سوگند وفاداری خود به قانون اساسی را در بیمارستان قلب تهران که امام خمینی به دلیل کسالت در آنجا بستری بود در حضور اعضای شورای انقلاب و برخی رجال مملکت به جای آورد و حکم ریاست جمهوری توسط امام تنفیذ شد. امام در سخنان کوتاهی از بنی صدر خواستند مراقب روحیات خود در زمان قبل و بعد از انتخابات باشد و نگذارد این روحیات تغییر کند. اکنون رئیس جمهوری باید کابینه خود را تعیین و کار را شروع کند، اما به دلیل عدم تشکیل مجلس شورای ملی این مهم به مدت چند ماه و تا تشکیل اولین مجلس به تعویق افتاد. نهایتاً در روز 31 تیر ماه 1359 ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در برابر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ادای سوگند کرد و اعلام نمود به زودی نخست وزیر را برای تعیین وزرا معرفی خواهد کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
اولین گزینه پیشنهادی بنی صدر برای تصدی پست نخست وزیری حاج احمد آقا فرزند امام بود. او انتظار داشت با معرفی ایشان حمایت امام و اعتماد مجلس را که اکثریت آنها از طیف مخالف وی یعنی از حزب جمهوری اسلامی انتخاب شده بودند به دست آورد، اما امام خمینی با تصدی پست نخست وزیری توسط فرزندشان مخالفت و اعلام کردند بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر میتواند خدمت کند. ابوالحسن بنی صدر جهت مقابله با نامزد پیشنهادی حزب جمهوری اسلامی برای تصدی پست نخست وزیری یعنی جلال الدین فارسی مصطفی میرسلیم را برای این پست معرفی کرد، اما هنوز مجلس اظهار نظر قطعی در مورد این نامزد معرفی شده نکرده بود که بنی صدر با در نظر گرفتن جو حاکم بر مجلس از نمایندگان خواست فعلا از بررسی و اعلام نظر در مورد این نامزد خودداری کنند و موضوع مسکوت بماند. او تلاش کرد با جوسازی تبلیغاتی فضا را برای کسب رأی اعتماد میرسلیم آماده کند، اما در نهایت نمایندگان به نامزد معرفی شده توسط بنی صدر رأی اعتماد ندادند. ماجرای اختلاف حزب جمهوری اسلامی با ابوالحسن بنی صدر و اتفاقات مرتبط با آن مهمترین و داغ‌ترین موضوع سیاسی کشور بود و به تبع بسیاری از مردم و مسئولین پیگیر حوادث بودند و بسیاری از آنها تلاش می‌کردند از نظرات امام و و بحث هایی که در درون خانواده هایشان یا با اطرافیان حول این موضوع انجام می شود آگاه شوند و حتی در مواردی از طریق ارتباط با اعضای بیت امام به ویژه حاج احمد آقا و بانو قدس نظرات امام را تحت تأثیر اطلاعات و تحلیل های خود قرار دهند. اما بانو قدس با فراست و زیرکی از کشیده شدن این موضوعات به داخل خانواده جلوگیری و سوء استفاده های اجتماعی از آن ممانعت به عمل می آوردند. صدای خراسان، رادیو تاجیکی، در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. عزیزان فرهیخته، سروران گرامی، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه قبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایارتان تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظارتان، زنده می دارد انتظارتان. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو هم. ای که مجبور اختیار تو، ای که مجبور اختیار تو، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو. اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم. از تو هیچم سر فراغت نیست، هر چایی قبار تو هم. هر چایی قبار تو هم. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم. گرچه از شش جهت
دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان. شب شب یلدا شد و عاشق شد و بی خواب شد، مهربونی و هم زبونی رو از سر شب شروع کن. شب یلدا شد، شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد.
آخرین تقدیم ما به شما راجع به شب یلدا با صدای سجاد تاجیک.
رادیو ایران
خبر آورده برامون که داره میرسه فصل زمستون، هوا سرده ولی گرم دلامون، الهی خونه هاتون عشق بارون. شب یلدا شب آرزوهاست، شب حرفای خوب عاشقونه، شب یلدا شب دور همیخون، شب مهربونی بی بهونه است. شب یلداست، شب آرزوهاست، شب حرفای خوب عاشقونه است. شب یلداست، شب دور همی هست، شب مهربونی بی بهونه است.
لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما که از هر کجای ایران ما رو میشنوین براتون آرزو میکنیم همچنان با رادیو ایران همراه باشید.